بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران جهان از دستگیری رهبر پیشین سرب‌های بوسنی استقبال کردند. باراک اوباما افغانستان را جبهه اصلی مبارزه با تروریسم توصیف کرد. و اتحادیه اروپا درباره اعدام قریب الوقوع دو نوجوان مجرم در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ، یعنی جایی که ما هستیم، پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه صدای شما، صدای فردا، که در نیمه دوم این برنامه پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، چهارشنبه است، دوم مرداد ماه 1387 برابر با 23 ژوئیه سال 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله نیمه شب توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. سران جهان از دستگیری رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرب‌های بوسنی، استقبال کردند. آقای کاراجیچ روز دوشنبه در بلگراد، پایتخت سربستان، بازداشت شد. این در حالی است که وکیل رادوان کاراجیچ روز سه‌شنبه گفت موکلش 4 روز قبل در حومه بلگراد بازداشت شده و طبق قانون او باید به قاضی سپرده می‌شد. ایالات متحده آمریکا، دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل سازمان ناتو به طور جداگانه دستگیری رهبر پیشین سرب‌های بوسنی را به مردم سربستان تبریک گفتند و آن را گرامی داشته یاد قربانیان جنگ توصیف کردند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، و خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز دستگیری رادوان کاراجیچ را نقطه مهم در وجهه سربستان در عرصه اروپا دانستند. همزمان وزارت خارجه روسیه خواستار آن شد که محاکمه کاراجیچ عادلانه برگزار شود. هواداران رادوان کاراجیچ در اعتراض به بازداشت او روز سه‌شنبه در مرکز شهر بلگراد با پلیس سربستان درگیر شدند. پس از آنکه صدها تظاهرکننده در مرکز بلگراد گرد هم آمدند، گروهی 50 نفری از آنان به سوی پلیس حمله ور شدند. به گزارش رسانه‌های محلی در این زد و خورد 3 تن از سوی پلیس دستگیر شدند و کسی هم در این میان آسیبی ندیده است. رادوان کاراجیچ که 13 سال اخیر را متواری بود، با 15 اتهام جنایات جنگی از جمله نسل‌کشی، قتل و خشونت‌های غیرانسانی در جریان جنگ داخلی بوسنی در سال‌های 1992 تا 95 روبروست. باراک اوباما، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، امروز تاکید کرد که افغانستان کانون مبارزه علیه تروریسم است و لازم است که سربازان بیشتری برای مبارزه با شورشیان به افغانستان اعزام شوند. باراک اوباما در میانه سفر خود به خاورمیانه و اروپا این سخنان را در عمان، پایتخت اردن، ایراد کرد. رهبران گروه‌های افراطی پاکستان در حال آموزش به ساکنان نواحی مرزی با افغانستان هستند تا آنها را برای نبرد احتمالی با سربازان آمریکایی آماده کنند. قاضی حسین احمد، رهبر جماعت اسلامی پاکستان، همزمان با انتشار گزارش‌های تایید نشده‌ای درباره افزایش فعالیت‌های نظامی آمریکا در مرز افغانستان و پاکستان، دستور آموزش به مرزنشینان را صادر کرده است. همزمان ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، گزارش رسانه‌ها و شایعات درباره احتمال حمله آمریکا را بی اساس خوانده است. برخی شاهدان از پرواز هلیکوپترهای آمریکایی بر فراز مرز میان پاکستان و افغانستان در ساعات بامدادی روز سه‌شنبه خبر می‌دهند. همچنین روستاییان می‌گویند طی 2 ماه گذشته شاهد پرواز هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین در آسمان پاکستان بودند. اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای‌آن به عهده فرانسه است، در بیانیه‌ای ضمن نگرانی از سرنوشت محمد فدایی و بهنود شجاعی، دو نوجوان مجرم در ایران، احکام اعدام صادر شده از سوی مسئولان ایرانی علیه این 2 نفر را به شدت محکوم کرد و گفت این حکم به رغم درخواست بروکسل مبنی بر تخفیف مجازات آنان صادر شده است. این دو نوجوان به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام هستند. آنان زمانی که کمتر از 18 سال داشتند مرتکب جرم شدند. بیانیه روز سه‌شنبه اتحادیه اروپا میگوید مجازات مرگ برای افراد صغیر غیر قابل قبول و نقض آشکار وظایف و تعهدات بین بین‌المللی ایران است. جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش یک نوجوان کرد 16 ساله را اعدام کرد و سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً خبر از آن داد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد ظرف تابستان جاری مجازات مرگ را درباره 4 نوجوان دیگر نیز اجرا کند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دیدار روز سه‌شنبه خود در بروکسل درباره طرح فرانسه برای تقویت روابط این اتحادیه با اوکراین به توافق نرسیدند.
با سپاس، مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب می‌شنوید. سفر باراک اوباما به برخی از کشورهای خاورمیانه، علنی شدن نامه‌ای که دیپلمات‌های ایرانی در ژنو به مقامات غربی ارائه کردند. نامه‌ای دیپلماتیک اما با غلط املایی. امروز چهارشنبه 8 سال از مرگ احمد شاملو می‌گذرد. و پس از 30 سال یک داور ایرانی در مسابقات فوتبال المپیک پکن سوت می‌زند. گزارش‌های دیگری هم داریم از جمله برنامه صدای شما صدای فردا. پس با ما همراه بمانید. چنانکه در خبرها شنیدیم، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد عمان پایتخت اردن شد. سناتور اوباما در سومین مرحله از سفرش به خاورمیانه در عمان از یک هواپیمای نظامی در حالی پیاده شد که غبار اقامت دو روزه‌اش در عراق و افغانستان همچنان بر پوتین‌های او دیده می‌شد. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفر یک هفته‌ای سناتور باراک اوباما به خاورمیانه پس از دیدارش از افغانستان و عراق امروز وارد مرحله تازه‌ای شد. آقای اوباما روز سه‌شنبه جلیقه ضد گلوله‌اش را در عمان پایتخت اردن از تن به در آورد و در یک کنفرانس خبری در هوای آزاد و آفتابی این کشور شرکت کرد. سناتور باراک اوباما از سوی حزب جمهوری‌خواه حزب رقیبش متهم شده است که در زمینه سیاست خارجی از تجربه کافی برخوردار نیست و سفر او به منطقه آشوب‌زده خاورمیانه و اظهاراتش در زمینه‌های گوناگون می‌تواند بر رأی دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذارد، به ویژه آن گروه از رأی دهندگانی که هنوز درباره رأی دادن به او یا رقیبش سناتور جان مک‌کین مرددند به وی چشم دوختند. باراک اوباما اخیراً گفته بود که اورشلیم یا بیت المقدس نباید تقسیم شود و باید یک پارچه باقی بماند. این بیانات موجب خشم فلسطینی‌ها شد که خواهان تقسیم اورشلیم هستند و گفته‌های وی را پیش‌داوری درباره موقعیت این شهر تاریخی می‌دانند که هنوز سرنوشت آن در مذاکرات صلح خاورمیانه مورد بحث است. سناتور اوباما امروز پیش از دیدارش با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و صرف شام با وی در یک کنفرانس خبری گفت:
We went to Afghanistan first because it is the central front in the war against terrorism. That is where the 9/11 attacks were planned.
علت اینکه ابتدا به افغانستان رفتیم این بود که آن کشور جبهه مقدم جنگ علیه تروریسم است، همان جایی که حملات 11 سپتامبر طراحی شد و امروز در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان القاعده و طالبان حملات فزاینده‌ای را علیه مردم این دو کشور انجام می‌دهند و سرگرم توطئه بر ضد آمریکا هستند. در همین حال از سوی دیگر سناتور جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه در ریاست جمهوری آمریکا سفر خاورمیانه‌ای آقای اوباما را تنها شیرینکاری سیاسی خواند. مقام‌های اردنی می‌گویند که ملک عبدالله دوم در گفتگوی خود با سناتور اوباما از نگرانی‌اش درباره مشکل فلسطینی‌ها و همچنین تلاش‌های این کشور برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی سخن خواهد گفت. آقای اوباما قرار است فردا چهارشنبه برای دیدار با رهبران اسرائیلی به آن کشور سفر کند. وی از کرانه باختری رود اردن و مناطق فلسطینی نیز دیدار خواهد کرد و در شهر رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفتگو می نشیند.
گزارشی بود از حسین قویمی در ارتباط با سفر باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه. سناتور اوباما همچنین امروز چهارشنبه به اسرائیل می رود و او در روز سه‌شنبه همچنین تأکید کرد که تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق مشکلات امنیتی را در سطح منطقه پدید خواهد آورد.
این رادیو فرداست.
3 روز پس از نشست ژنو که در آن سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حضور نمایندگان کشورهای 5+1 ملاقات کرد، روز سه‌شنبه فاش شد که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در آن نشست نامه‌ای غیررسمی به طرف‌های غربی دادند که با غلط املایی همراه بوده است. این نامه غیررسمی ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با خواست شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم مخالف است و صرفاً به دنبال کسب امتیازاتی از کشورهای غربی است. روزنامه نیویورک تایمز که یک نسخه از این نامه را به دست آورده، گزارشی دارد که برگردان آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سندی را که ایران در اولین جلسه گفتگوی هسته‌ای در ژنو توضیح کرد، خواستار امتیازاتی از کشورهای گروه 5+1 است، در حالی که خواسته اصلی این کشورها از ایران یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم را نادیده می‌گیرد. این سند دو صفحه‌ای مدالیته یا برنامه کاری برای گفتگوهای جامع نام دارد و کلمه نان پیپر در انتهای عنوان این سند به غلط هجی شده است. نان پیپر در زبان دیپلماسی سند غیر رسمی برای مذاکره است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد برای کشورهای 5+1 محتوای این سند غیر رسمی همونقدر ناامید کننده بود که سبک نگارش آن. کشورهای 5+1 انتظار داشتند که ایران با انتخاب راه بینابین به نوعی مصالحه تندد و راه را برای گفتگوهای رسمی هموار کند. بدین معنا که ایران برای مدت 6 هفته فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش ندهد و از سانتریفیوژهای بیشتر استفاده نکند و در مقابل کشورهای 5+1 نیز از اعمال تحریم‌های بیشتر خودداری کنند. به عبارت دیگر توقف در برابر توقف. این روزنامه می‌نویسد ایران نه در سند غیررسمی‌اش و نه در جریان گفتگو از فرمول توقف در برابر توقف سخنی به میان نیاورد. در نتیجه برداشت کلی این بود که ایران می‌خواهد با اغوای کشورهای 5+1 آنها را به سوی گفتگوهای طولانی، نامحدود و بدون هزینه سوق دهد و اگر این سند ملاک عمل قرار گیرد، گفتگوها چند سال به درازا خواهد کشید. روزنامه نیویورک تایمز اضافه می‌کند که این سند نشان دهنده شیوه گفتگوی ایران است و بار مسئولیت گفتگو را به دوش کشورهای 5+1 می‌گذارد. این سند بیانی گنگ و مبهم دارد و غلط املایی کلمه نان پیپر در تقابل با روش موشکافانه مذاکره کنندگان ایرانی است که اکثر آنها دیپلمات هستند. این روزنامه با توجه به خواسته های ایران در این سند می نویسد ایران خواستار لاقل 3 گفتگوی دیگر با سولانا است. اگر کار به روال این سند پیش رود، پس از گفتگو با سولانا لازم است حداقل 4 جلسه گفتگو در سطح وزیران خارجه کشورهای 5+1 و ایران تشکیل شود و در شروع این گفتگوها همه تحریم ها علیه ایران چه از سوی شورای امنیت و چه خارج از آن باید متوقف گردد. آنچه از این سند میتوان فهمید این است که ایران نمیخواهد درباره مسئله اصلی یعنی غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند. به باور نیویورک تایمز کشورهای گروه 5+1 مایلند که ایران پیشنهاد توقف در برابر توقف را بپذیرد تا پس از آن گفتگوهای رسمی درباره بسته پیشنهادی که حاوی مشوقهای اقتصادی، فناوری، امنیتی و سیاسی است پا گیرد. اما شروع این کار منوط به توقف غنی‌سازی در طول گفتگوهاست. نیویورک تایمز در خاتمه می‌نویسد سند 2 صفحه‌ای ایران به 3 موضوع توجه خاص دارد. اول، گرفتن امتیازات از کشورهای گروه 5+1، دوم، برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در نهایت احاله پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
با حضور نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگوهای اتمی ایران با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز شنبه در ژنو برگزار شد، برخی کارشناسان انتظار داشتند که سد مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا شکسته شود، اما این اتفاق روی نداد. پاسخ ندادن ایران به بسته پیشنهادی کشورهای غربی باعث شده که همچنان تحلیلگران در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی باقی بمانند. نادر وکیلی، گزارشگر ما در واشنگتن، در گفتگویی با مایکل اوهنلن، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در پایتخت آمریکا، از او می‌پرسد چرا نگرانی‌های کشورهای غربی بر سر برنامه‌های اتمی ایران همچنان وجود دارد و آیا مذاکرات اخیر با ایران که شکل تازه‌ای به خود گرفته به جایی می‌رسد یا خیر. مایکل اوهنلن:
There's no doubt that there are a lot of serious concerns and that there really has been no substantive progress yet.
بدون تردید نگرانی های جدی وجود دارند، چون در واقع هیچ پیشرفت معنیداری به وجود نیامده. شرکت و یا حضور آقای برنز هم در مذاکرات ژنو با نبود پیشرفت در اوضاع فرقی نمی کند. بنابراین احتیاط و حتی یک بدبینی نسبت به اوضاع واقعیت بیشتری دارد. فکر نمی کنم رویداد مهمی هم از این مذاکرات در انتظار ما باشد. از مایکل اوهنلن می‌پرسم آیا به نظر شما یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا در برخوردش به ایران رخ داده؟ و وی در پاسخ می‌گوید:
No, I don't see much of a shift. I think there's better tactics. There's also a realization that the United States
نه، من تغییر چندانی نمی‌بینم. شاید بتوان گفت تاکتیک‌ها تغییر کرده‌اند. اگر می‌بینیم آمریکا تمایل بیشتری به مذاکرات و دیپلماسی نشان داده، بیان این واقعیت است که همه مسئولیت رابطه واشنگتن تهران را که از مدت‌ها پیش قطع شده به گردن آمریکا می‌اندازند. همه ایرادها را به آمریکا می‌گیرند و چون ما نمی‌خواهیم این پندارها در ازهان وجود داشته باشند، بنابراین از طریق دیپلماسی می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که اگر ناکامی در مذاکرات به وجود آید، به این دلیل است که ایران در پی دستیابی به فناوری سلاح هسته‌ای است.
We want the world to understand that if there is a failure to make progress, it's because Iran insists on having a nuclear capability that it really is not entitled to.
آقای اوهنلن خاطر نشان کرد بنابراین آمریکا هنوز از رفتار ایران کاملا نگران است و این نگرانی فقط از سوی دولت بوش نیست، بلکه نظام سیاسی آمریکا در کل این نگرانی را دارد.
So I'm afraid that America remains quite concerned about Iran's behavior, not just the Bush administration, but the American political system in general.
از این کارشناس امور سیاسی می‌پرسم، بنابراین به نظر شما هنوز همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند؟ آقای اوهنلن می‌گوید:
Well, this phrase of all options on the table is a fairly meaningless phrase, especially for those of us who are not inside of the executive branch.
این عبارت معروف همه گزینه‌ها روی میز قرار دارند عبارت بی‌معنایی است، به ویژه برای آنهایی که در دولت بوش نیستند. بله، در تئوری شاید این عبارت معنی داشته باشد، ولی در عمل تا جایی که این تهدید به یک جریان و یا اقدام جدی تبدیل شود، برای افرادی مثل ما که بخشی از دولت بوش نیستیم قابل درک نیست. آقای اوهنلن افزود: حدس من این است که دولت بوش به هیچ وجه دست به یک حمله نظامی علیه ایران نخواهد زد. و البته باید بلافاصله بگویم که میتوانم اشتباه کنم. و هیچ بعید نیست که روزی از خواب بیدار شویم و بفهمیم که این اتفاق افتاده. پس باید بگویم که واقعا جوابی برای این سوال شما ندارم. پرسش دیگرم از آقای اوهنلن در مورد خوشبینی برخی از مقامات ایرانی نسبت به این آخرین بسته پیشنهادی غرب و همچنین نسبت به مذاکرات بوده که همگی از آن به عنوان سازنده سخن گفتند. و از او میپرسم نظر شما در مورد این خوشبینی مقامات ایرانی چیست؟ وی گفت: واقعیت و مطلب اصلی این است که آیا ایران بالاخره غنی‌سازی اورانیوم را متوقف میکند و آیا ایران با رفتارهای اخیر خود و با شعارهای تندی که از سوی محمود احمدی نژاد ایراد شده میپذیرد که آن حقی را که ذاتاً و بر اساس پیمان منع گسترش 20 سال پیش داشت دیگر آن حق را از دست داده است؟ آقای اوهنلن گفت ایران باید به سادگی بپذیرد که غنی‌سازی را متوقف کند. آقای اوهنلن افزود وی خیلی علاقه‌مند است تا مشوق‌هایی به ایران ارائه شود تا آن کشور تشخیص دهد نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. اما وی گفت: متاسفانه با بدبینی که نسبت به تهران پیدا کردم و با دیدن رفتار ایران به این نتیجه رسیدم که تهران فقط خواهان اتلاف وقت و ایجاد تفرقه در میان قدرت‌های بزرگ است تا آنها به یک موضع متحد و قوی نرسند. مایکل اوهنلن افزود: امیدوارم کسی به من ثابت کند که اشتباه می‌کنم، ولی متاسفانه در حال حاضر دلیلی برای تغییر موضع خود ندارم. از آقای اوهنلن می‌پرسم آیا به نظر وی اسرائیل به تنهایی اقدام به یک حمله نظامی به ایران خواهد کرد؟ مایکل اوهنلن گفت: پیش بینی این موضوع کمی دشوار است، ولی امکان آن وجود دارد. وی گفت: حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق در دهه 80 از چند جهت متفاوت بود. هم فاصله اسرائیل به بغداد نزدیک‌تر بود و هم تأسیسات عراق همه در یک محل متمرکز شده بودند و تأسیسات زیرزمینی هم در آن کشور وجود نداشت. اما در مورد ایران، اسرائیل نه تنها باید تأسیسات بوشهر را نابود کند، بلکه چندین مرکز غنی‌سازی اورانیوم را نیز باید هدف قرار دهد. آقای اوهنلن گفت: علاوه بر این مشکلات، آمریکا هم رغبت چندانی به این امر نشان نداده است.
گفتگوی بود با مایکل اوهنلن، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در پایتخت آمریکا، در ارتباط با تحولات مربوط به پرونده برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی.
به به، چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب،
جمعه ها 30 بامداد
و شنبه ها 1 بعد از ظهر به وقت ایران.
ساعت 20 بامداد روز چهارشنبه است. امروز چهارشنبه 2 مرداد ماه مصادف است با 8 سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعری که بسیاری از ایرانیان او را شاعر ملی ایران معاصر می‌خوانند. کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به این مناسبت از مردم دعوت کرده که ساعت 5 بعد از ظهر امروز در امامزاده طاهر کرج واقع در مهرشهر بر مزار این شاعر حاضر شوند. درباره جزئیات مراسم امسال، مهرداد سپهری از رادیو فردا با فریبرز رئیس‌دانا، یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
زنده‌یاد شاملو، میدونید که شاعر بزرگ و با آوازه جهانی، شاعر بزرگ ملی و عضو شاخص کانون نویسندگان ایران است و فراخوانی است برای برگزاری یک مراسمی برای بزرگداشت شخص خود او. البته در این روز خانواده هم معمولاً حاضر هستند. آیدا با ما در تماس بوده، هماهنگ بودیم برای برگزاری این مراسم در اونجا، اما خود آیدا هم همیشه در گذشته هم علاقمند بوده است که کانون، به خاطر علاقه‌ای که زنده‌یاد شاملو به کانون نویسندگان ایران داشت، مراسم رو بر عهده بگیره و اجرا کنه.
آقای رئیس‌دانا، از نظر محتوایی چطور؟ جزئیات برنامه‌ای که قراره تو این بزرگداشت اجرا بشه از طرف کانون چی هست؟
به لحاظ محتوایی، مراسم فقط متعلق به خود شاملو و بزرگداشت شخص خود اوست. در این مراسم پیام‌هایی که معمولاً داده می‌شود، پیام‌هایی که زیرفت هست، اونها خوانده میشه. یک دو مقاله تحقیقی، آخرین بررسی‌ها و تحقیقاتی که در مورد آثار هنری ادبی احمد شاملو بر ادبیات فارسی و شعر معاصر جهانی شده، خلاصه ای از اون تحقیقات خوانده میشه که در واقع بیشتر جنبه فنی داره و البته بدونی شاملو شاعر اجتماعی و سیاسی بوده، شاعر متعهد به آزادی، به عدالت بوده است و به هر حال هر تحقیقی که درباره او انجام بشه از این مقوله خواهد بود معمولا. و بعد هم 10-15 مورد شعر از جمله شعرهای خود شاملو که مناسب هست و شعرهایی که به مناسبت شاملو سروده شده نو هستند و علاقمندانش میان با شعرها رو میشنوند.
با توجه به سالهای قبل، انتظار دارید که استقبال گسترده‌ای صورت بگیره؟
ببینید، استقبال گسترده که اگر بخواهیم نیازمند تبلیغات آماده بودن رسانه هاست که اجازه داشته باشن حتی این پیام ما رو چاپ بکنن. خب بعد هم ما هم علاقه ای نداریم که تبلیغات گسترده ای بکنیم که حضور گسترده اونجا باشه، به خاطر که امکانات چه نداریم، از بلندگوی ساده بگیری تا وسایل پذیرایی تا وسایل حمل و نقل تا بالاخره مزاحمت ها و مداخله هایی که ممکن از اطراف صورت بگیره. اما خود علاقه مندان شاملو، به ویژه جوان ها، به ویژه جوان ها خودشون میان و معمولا این روز در امامزاده طاهر یکی از پر ازدحام ترین روزهایی است که کانون باشه.
معمولا چون این فراخوانایی اونم از طرف کانون نویسندگان ایران با یک سری حساسیت ها از طرف دولت همراه است، آیا در این باره کانون تا به حال بعد از انتشار این بیانیه تذکری هم گرفته؟
آنچه که من اطلاع دارم تا این لحظه چنین تذکری تا کنون داده نشده، ولی وقت هست و احتمالاً داده خواهد شد حتی در همون روز که مراسم هست. و اصلا مهمتر اینی که هیئت دبیران کانون نویسندگان کوشش داره، هم که عرض کردم، مراسم رو متعلق به خود شاملو بکنه. حالا اگر شاملو شاعر آزادی است، اون دیگه افتخار همگیش نمیشه کرد. ما میخوایم که اصلا در ارتباط با خود شاملو باشه و بهانه ای و فرصتی ایجاد نکنیم که اونجا بحثایی رو مربوط بکنیم مطرحش در خودنمایانه است و فرصت طلبانه. در واقع خود شاملو به قدر کافی سیاسی و به قدر کافی پیام بزرگ آزادی هست. به هر حال این تجربه ها رو ما داریم. حالا اگر تذکر دایر بر این صحبت ها باشه که اصلا احتیاج نیست، ما تذکر بدم، خودمون داریم رعایت میکنیم. اما اگر تذکر حول این باشه که مراسم نباشه یا غیره، اون رو هم باز ما نیستیم که مراسم میذاریم. اون یه فشار تاریخی است که ادبیات ایران داره وارد میکنه و یک نیازه و نمیتونیم مراسم متوقف.
گفتگویی بود با فریبرز رئیس‌دانا، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تهران، به مناسبت 8 سالگرد درگذشت احمد شاملو. در اینجا بخشی از یکی از اشعار احمد شاملو را میشنویم با صدای خود شاعر.
دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.
بخشی از یکی از اشعار احمد شاملو بود با صدای خود شاعر به مناسبت اینکه امروز چهارشنبه دوم مرداد ماه مصادف است با هشتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو. اما بعد از 30 سال یک داور ایرانی برای قضاوت مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک پکن انتخاب شد. این در حالی است که تیم فوتبال ایران در این 3 دهه موفق نشده در رقابت‌های المپیک حضور یابد. خبر انتخاب داور ایرانی برای المپیک پکن به شکلی که در برخی مطبوعات ایران انتشار یافته واکنش یکی از داوران قدیمی فوتبال ایران را به دنبال داشته است. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده.
فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی 1357 در چند زمینه با ناکامی روبرو بوده و موفقیتی نداشته است. از جمله در کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، شرکت در بازی‌های المپیک و همچنین حضور داوران ایران در بازی‌های المپیک. اما در مورد داوری به قول معروف سرانجام طلسم شکسته شد و مسعود مرادی پس از 30 سال از سوی فیفا برای قضاوت در المپیک انتخاب گشت. وی قرار است چند مسابقه را در بازی‌های المپیک 2008 پکن به عنوان داور وسط قضاوت کند. ولی خبر این موفقیت داور ایرانی آنگونه که در برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی انعکاس یافته نبوده و واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته است. روزنامه دولتی ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ضمن چاپ گزارشی در این زمینه نوشت برای اولین بار است که داوری از جامعه فوتبال ایران در بازی‌های المپیک حاضر می‌شود. این روزنامه حضور مسعود مرادی در المپیک پکن را به عنوان داور وسط یک اتفاق بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران خوانده است. انتشار این خبر باعث شد موفق ترین داور تاریخ فوتبال ایران از خود واکنش نشان دهد. کسی که پیش از انقلاب در 2 المپیک و در 2 جام جهانی داور وسط بوده است. جعفر نامدار.
من در المپیک 1972 بین 30 داور دنیا انتخاب شدم. من 2 داور وسط کردم، یکی پرمه شوروی، یکی هم آلمان شرقی و با مکزیک. و در المپیک 1976 مونتریال کانادا هم داور وسط بودم و بازی بین فرانسه و گواتمالا را قضاوت کردم.
جعفر نامدار که اینک در آمریکا زندگی می کند از مفسران ورزشی و خبرنگاران درخواست می کند سری به آرشیوها و منابع خبری مختلف بزنند تا ثابت شود او نخستین داور ایرانی بوده که در 2 المپیک به عنوان داور وسط قضاوت کرده است.
اگر به آرشیو ورزشی و آرشیو فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک مراجعه بکنند معلوم میشه که من جزو 30 داور دنیا بودم و در این 2 المپیک شرکت کردم، المپیک آلمان و المپیک مونتریال کانادا. من فکر میکنم آقایونی که در ایران هستن این ارباب جراید اینا به خوبی بدونن که کسی که داور مسابقات المپیک بود اولین داور من بودم.
جعفر نامدار نخستین داور تاریخ فوتبال ایران که در مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک 72 مونیخ و 76 مونترال داور وسط بوده است.
گزارشی بود از حبیب روشنزاده، مفسر با سابقه ورزشی، در ارتباط با اینکه پس از 30 سال یک داور ایرانی در مسابقات فوتبال المپیک پکن سود خواهد زد. اما این اتفاق اعتراض در واقع نه اینکه اعتراض یکی از داوران قدیمی ایران را در پی داشته باشد، اما انتشار آن خبر در برخی از مطبوعات چاپ تهران اعتراض آن داور قدیمی را در پی داشته است. در اینجا یادآوری می‌کنم که درباره آنچه از رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد می‌توانید نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اس‌ام‌اس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. محمد رضا از کرمان برای ما اس‌ام‌اس زده و می‌نویسد ملت متمدن ایران با انرژی هسته‌ای موافق است، اما این انرژی باید دست حکومت قانونمدار و مردمی باشد، نه دست حکومتی خودکامه و متحجر. کوروش می‌نویسد تحریم کامل نفتی و اخراج نمایندگان ایران از سازمان ملل در حال حاضر بهترین حرکت بعدی می‌تواند باشد و شنونده دیگری می‌نویسد اونایی که میگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست خودشون از آخر می‌خورن وگرنه مردم از همه چیز بیزارند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. پیش از آن که نیمه دوم مجله نیمه شب را پی بگیریم و برنامه صدای شما صدای فردا را بشنویم، بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر با مریم منظوری.
با سلام دوباره. سران جهان از دستگیری رادوان کاراجیچ رهبر سابق سربهای بوسنی استقبال کردند. این در حالی است که وکیل رادوان کاراجیچ روز سه‌شنبه گفت موکلش 4 روز قبل در حومه بلگراد بازداشت شده و طبق قانون او باید به قاضی سپرده می‌شد. در خبرها اعلام شد که آقای کاراجیچ روز دوشنبه در بلگراد پایتخت سربستان بازداشت شد. هواداران رادوان کاراجیچ در اعتراض به بازداشت او روز سه‌شنبه در مرکز شهر بلگراد با پلیس سربستان درگیر شدند. پس از آنکه صدها تظاهرکننده در مرکز این شهر گرد هم آمدند، گروهی 50 نفری به سوی پلیس حمله ور شدند. به گزارش رسانه‌های محلی در این زد و خورد 3 تن از سوی پلیس دستگیر شدند. باراک اوباما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات امروز تاکید کرد که افغانستان کانون مبارزه علیه تروریسم است و لازم است که سربازان بیشتری برای مبارزه با شورشیان به افغانستان اعزام شوند. باراک اوباما در میانه سفر خود به خاورمیانه و اروپا این سخنان را در عمان پایتخت اردن ایراد کرد. رهبران گروه‌های افراطی پاکستان در حال آموزش به ساکنان نواحی مرزی با افغانستان هستند تا آنها را برای نبرد احتمالی با سربازان آمریکایی آماده کنند. رهبر جماعت اسلامی پاکستان همزمان با انتشار گزارش‌های تایید نشده درباره افزایش فعالیت‌های نظامی آمریکا در مرز افغانستان و پاکستان دستور آموزش به مرزنشینان را صادر کرده است. و اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن به عهده فرانسه است، در بیانیه‌ای ضمن نگرانی از سرنوشت محمد فدایی و بهنود شجاعی، دو نوجوان مجرم در ایران، احکام اعدام صادر شده از سوی مسئولان ایرانی علیه این دو نفر را به شدت محکوم کرد و گفت این حکم به رغم درخواست بروکسل مبنی بر تخفیف مجازات آنان صادر شده است.
با سپاس و در اینجا نگاهی به چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین دیدار دوستانه و تدارکاتیش در آمریکا مغلوب تیم باشگاهی یوتا جاز شد. در این بازی که بامداد امروز در سالت لیک سیتی برگزار شد، تیم ایران با حساب 57-82 نتیجه را به یوتا واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قبل از انجام این بازی دوستانه دو تیم بنابر یک رسم ورزشی در بازی‌های ملی پرچم‌های خود را با یکدیگر عوض کردند. تیم بسکتبال ایران طی یک هفته اقامتش در اردوی تدارکاتی در آمریکا 3 بار دیگر هم به میدان رفت که 2 بار در برابر تیم منتخب لیگ دست دوم NBA و 1 بار هم در برابر تیم دالاس مغلوب شده بود. تیم بسکتبال ایران که پس از 60 سال جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست آورده، امروز راهی تهران می‌شود تا خود را برای سفر به چین آماده کند. پرونده تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با تحمل 3 شکست پی در پی در مسابقات جهانی بسته شد. دیشب و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی در مارسی فرانسه، ایران با نتیجه 1-4 مغلوب سنگال شد و با توجه به 2 باخت در 2 بازی قبلی در برابر اوروگوئه و فرانسه از دور این مسابقات حذف شد. در دیدارهای دیگر شب گذشته فرانسه 4-3 اوروگوئه را شکست داد. السالوادور 3-6 به جزایر سلیمان باخت و پرتغال 5-4 ایتالیا را برد. طبق برنامه امشب 4 مسابقه آخر از دور مقدماتی در گروه‌های سوم و چهارم در برنامه است که طی آنها کامرون با آرژانتین، امارات با روسیه، برزیل با مکزیک و اسپانیا با ژاپن به دیدار یکدیگر خواهند رفت. تیم‌های هندبال نوجوانان کویت، قطر و ایران به عنوان تیم‌های اول تا سوم آسیا به مسابقات جهانی راه یافتند. دیشب در بازی فینال مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا در شهر عمان پایتخت اردن، تیم کویت با حساب 31-26 تیم قطر را شکست داد و اول شد. پیش از این بازی تیم هندبال نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی 31-25 بحرین را مغلوب کرد و در سکوی سوم ایستاد. بدین ترتیب تیم‌های هندبال نوجوانان کویت، قطر و ایران به عنوان سه تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی این رشته را به دست آوردند. و رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس بعد از یک وقفه یک روزه امروز در دور 16 پیگیری می‌شود. مرحله 16 که در یک مسیر کوهستانی 157 کیلومتری است امروز از ساعتی پیش آغاز شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا مطابق معمول برنامه صدای شما صدای فردا را می‌شنویم که به انعکاس نظرات شما اختصاص دارد. ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. هفته پیش همکارم امیر زمانی فر و صادق کرباسی با شما بودند. این هفته بار دیگر من ژان خاکزاد با همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
سلام دوستان، سلام ژان.
در برنامه امروز به روال همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان گرامی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشته.
بعد تعدادی از اسمس ها و ایمیل های شما رو میخونیم.
موضوع بحث و تبادل نظر آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اختصاص داره به فعالیت های هسته‌ای ایران و نشستی که شنبه گذشته در شهر ژنو برگزار شد که در این نشست سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد. برای نخستین بار یک مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این نشست به صورت ناظر شرکت داشت.
صدای شما صدای فردا است.
خب منتظرید که صدای خودتون رو بشنوید، شنوندگانی که پیام خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. میشنوید.
سلام علیکم. 30 از عمر حکومت جمهوری اسلامی میگذره. توی مدت 30 چیزی که ما دیدیم فقر، فساد، فحشا، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی، پارتی بازی، ظلم، ظلم به مظلوم، حق‌کشی، حق‌خوری، فاصله طبقاتی، بی‌عدالتی، ظلم، حقارت، بدبختی، هیچ کس هم هیچ صحبتی نمیتونه بکنه. ولایت مطلقه فقیه یعنی رژیم دیکتاتوری.
من از قم تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم جناب آقای رئیس جمهور، ما چقدر این ملت، در واقع ما ملت چقدر بدبختیم که گرفتار شما، اصلا چی بگم، گرفتار شما شدیم. یه روز حاله نور میبینی، یه روز پشت محراب خالی قامت میبندی نماز میخونی و یک ملت رو فدای انرژی هستیه کردی. آقا نمیخوام این انرژی هستیه، ملت نمیخواد، قبول نداری، رفراندوم بذار اگه جرأت داری.
سلام، خواستم بگم که ایران باید به فعالیت هستی خودش ادامه بده و نباید در برابر آمریکا خم پوش.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید که پیام خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند. در اینجا یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان در پیامگیر رادیو فردا، در پیامک ها یا اسمس هایی که دریافت میکنیم و در ایمیل ها الزامن نظر رادیو فردا نیست. و باز هم یادآوری میکنم از خواندن اسمس ها و پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقوقی و حقیقی توهین شده باشه و نیز پیام هایی که در اونها به مسائل قومی، مذهبی و ملی بی احترامی صورت گرفته باشه، رادیو فردا معذوره و ما از پخش این اسمس ها و این پیام ها خودداری میکنیم. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
شنوندگان عزیز، حالا رسیدیم به پیامک ها و اسمس های شما و تعدادی از اونا رو میخونیم.
شنوندهی که نام خودش رو ذکر نکرده در پیامکی که به رادیو فردا فرستاده میگه این سرزمین رو از دروغ و فریب و نیرنگ دور نگهدار.
شنونده دیگری به نام مهدی میگه سلام، من پدرم را در جنگ از دست دادم و باید بگم که فعلا رادیو فردا مطمئن ترین رسانه مردم ایرانه.
و مهدی شنونده رادیو فردا در اسمسش میگه جنگ از کج فهمی افراده، جنگ طلبان واقعا مشکل دارند.
شنونده دیگه میگه من اصلا طرفدار این رژیم نیستم ولی کاملا با سیاست اتمیش موافقم، چون کشورهایی مثل آمریکا فقط با این برنامه اتمی مخالفت میکنند تا ایران را وابسته نگه دارند.
دوستان در انتظار پیامک ها، ایمیل ها و پیام های شما روی پیامگیر رادیو فردا هستیم. شماره اسمس گیر ما
2-0-420-603-874-150
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0-0-42-02-21-12-41-13
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
طی هفته گذشته تعداد زیادی ایمیل، پیامک و پیام‌های تلفنی از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا دریافت کردیم که درباره تغییرات تازه‌ای که در بخش خبرها و همینطور در پخش موسیقی از رادیو فردا دادیم ما رو مورد لطف و محبت قرار دادید. ولی در اینجا یادآوری میکنم انتقادهای شما و پیشنهادهای شما میتونه که ما رو در بهبود برنامه ها و کیفیت برنامه ها یاری بده. از شما تقاضا میکنیم درباره برنامه هایی که از رادیو فردا میشنوید و موسیقی هایی که اخیراً از رادیو فردا پخش میشه نظرتون رو با ما در میان بگذارید تا تلاش کنیم رضایت تعداد بیشتری از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو جلب کنیم. با سپاس از شما.
مذاکرات سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نمایندگان گروه کشورهای 5 به اضافه 1 به سرپرستی خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه 29 تیر ماه در ژنو برگزار شد. بحث آزاد امروز ما مربوط به همین موضوع و رامین از آلمان و بهراد از ایران در این بحث شرکت کردند.
بحث و تبادل نظر آزاد امروز رو با این سوال آغاز میکنیم که گفتگوهایی که میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 جریان داره که آخرین نشست در شهر ژنو سوئیس انجام گرفت، این به نفع منافع ملی ایرانه یا نه؟ اول از بهراد شروع میکنیم.
بله، این گفتگوهایی که روز شنبه بین آقای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران و همچنین آقای خاویر سولانا و کشورهای 5 به علاوه 1 که جدیداً آقای ویلیام برنز از وزارت امور خارجه آمریکا هم اونجا اومدن که ناظر بر مذاکرات باشن، بس اگه جمهوری اسلامی بتونه مذاکره کنه، بتونه از این مذاکرات او بنبستی که قبلا درش به وجود آورد خودش، بتونه خودش بیرون بکشه از این بنبست، حلم مبارز طلبیدن تو دنیا رو از دست برداره ای کاراش. خب 100% بسته پیشنهادی که کشورهای 5 به علاوه 1 به اضافه آلمان هم که اومدن پیشنهاد دادن به ایران، 100% سود اقتصادی برای کشور ما داره، کشور انزما میاد بیرون. در هر حال چرخه انرژی هسته‌ای اینه، به روز به تکنولوژی روز کشورهای اروپایی پیشنهاد کردن که خودشون برای ایران نصب میکنن، نه اون تکنولوژی فرسوده و قدیمی روسیه که فاجعهش چرنوبیل دیدیم ما. خب البته اگه حاکمانی داشته باشیم که دلسوز منافع ملت باشن، واقعا دلشو برای مردم ایران بسوزه. آخه اینا میگن نمیدونم مصلحت نظام، اینا اصلا نمیگن مصلحت کشور، نمیگن مصلحت مردم. من نمیدونم حالا اینا میگن آقا جون ما سخنگوی ملت ایرانیم، سوال برای خودم بارها پیش اومده، اینا که میگن ما سخنگوی ملت ایرانی، از کدوم مردم شما سوال کردین که آیا انرژی هستی مردم میخوان یا نمیخوان؟
بهراجان اگر اجازه میدید نظر رامین در آلمان را هم جویا بشیم.
من فکر میکنم که ما اگر واقع بینانه به این موضوع بخوایم نگاه بکنیم و دقت بکنیم، یه مقدار باید مسائل رو همونطور که تا یه حدودی بهراد سعی کرد توضیح بده باید از هم تفکیک بکنیم. آیا منافع ملی که در سوال شما محور اصلی هست هدفمندی جمهوری اسلامیه، یا حفظ و بقای رژیم هست که هدفمندی جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه؟ این دو موضوع بسیار متفاوت از همدیگه هستند و شرکت دائم جمهوری اسلامی در این نوع مذاکرات، من فکر میکنم قبل از این که اهتمامی به موضوع مذاکرات داشته باشه، به زمان بندی بین مذاکرات اهتمام داره. یعنی همین شنبه گذشته که آقای سولانا گفتن که در 2 هفته آینده منتظر جواب هستن از طرف جمهوری اسلامی برای تعلیق غنیسازی اورانیوم، اگر ایشون مثلا مطرح میکردن که 2 ماه آینده، شاید بیشتر رژیم خوشنود میشد، زیرا که با توجه به پنهانکاری 18 ساله‌ای که داشته و روند که در اون منطقه داره طی میشه و رشد بنیادگرای اسلامی در اون منطقه، قطعاً اون نگرش به این موضوع که در نوامبر آینده جابجایی احزاب در آمریکا شاید بتونه تعدیل بکنه سیاست‌های آمریکا رو در قبال سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، این نوع نگرش من فکر می‌کنم غلط هست. و نهایتاً من خیلی دارم که بهراد جان به این نکاتم همونطور که خب به درستی به بعضی از نکات اشاره کرد، به این نکات هم توجه داشته باشه که کدوم شکوفایی اقتصادی ممکنه در پی داشته باشه تعلیق غنیسازی اورانیوم. من فکر میکنم که ما درگیر این نوع بازی‌های سیاسی بشیم، بهتره که ما نگران حقوق مدنی باشیم، بهتره که ما نگران حقوق شهروندی باشیم، بهتره که ما نگران ایمنی جاده ها باشیم، بهتره که ما نگران حق بیمه بیکاری باشیم، حق بیمه درمانی باشیم، نگران آزادی اجتماعی باشیم، نگران آزادی مطبوعات باشیم، نگران رسانه های آزاد باشیم.
بهراد حرف های رامین رو شنیدید. رامین میگه اگر فرصت بیشتری رو به جمهوری اسلامی ایران میدادن ممکن بود بهتر بود. چون فکر میکنین راه حل زمان میتونه که این مشکلاتی رو که بین جهان غرب و جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای وجود داره حل بکنه؟
به نظر من نه. چون جمهوری اسلامی تو 18 سال گذشته، پنهانکاری گذشتهش ثابت کرده که حسنیت نداره تو دنیا. چون اگه داشت لااقل تو 18 سال اولا پنهانکاری نمی‌کرد. دوم من الان 2-3 ساله که حداقل مرتب دارن با ایران مذاکره میکنن. اینا فقط وقت کشی میکنن، فقط میخوان وقت بخرن. به این نکته ان که آقای رامین اشاره کردن، اینا میخوان یه طوری این وقتو تلف کنن تا آقای بوش از کاخ سفید بره بیرون و حالا یا آقای مکن یا آقای اوباما جاشو بگیرن. اینا فکر میکنن وضعیت فرق میکنه، در حالی که اینطوری نیست. آمریکا یه سیاستی داره در قبال ایران که هر کس بره کاخ سفید همچی چیزی نیست که بگی فرق میکنه. یه سیاستهای کلی مشخص شده ای داره که از اون نمیتونه عدول کنه. چرا که ایران هسته‌ای به هیچ وجه، آقای مکین آقای اوباما گفته ما ایران هسته‌ای به هیچ وجه تحمل نمی‌کنیم. اینو بارها گفتن. خانم هیلاری کلینتون هم گفتن تو انتخاباتش، تو کمپین انتخابات قبل از اینکه سود آقای اوباما کنار برن. اما کلی سوالی که شما کردین،
می‌خواستم در تکمیل صحبت‌های شما یه دخالت کوچیک و سریع داشته باشم. غیر از خانم هیلاری کلینتون که در آپریل گذشته به این نکته اشاره داشت، من نظر شما رو جلب می‌کنم به ژانویه ژانویه 2007 آقای ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه که در کنفرانس مطبوعاتی که داشت به شفافیت و به وضوح گفت که اگر خطری از طرف جمهوری اسلامی بخواد جهان آزاد یا اسرائیل یا هر جایی رو که متصور باشیم ما تهدید بکنه، به محض اینکه این موشک‌ها شلیک بشه ما تهران رو با خاک یکسان خواهیم کرد. همون سپتامبر 2007 برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه، ایشون اشاره داشت باز دوباره به همین دیپلماسی خریدن وقت و شاتل دیپلماسی کلاسیک و اینکه جهان نمیتونه این موضوع رو تحمل بکنه و ممکنه که درگیری نظامی پیش بیاد. و همون حزب دموکرات که خانم کلینتون و آقای اوباما نمایندگیش میکردن در اون آپریل برای انتخاب یکی از این دو شخص برای نمایندگی حزب در راستای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی که موضوعی که خانم کلینتون مطرح کرده بود با آقای اوباما مطرح کردن، ایشون برگشتن گفتن که اگر جمهوری اسلامی بخواد خطری باشه برای منطقه و جهان، ما با تمام توان و قوا جواب خواهیم داد.
اینا با سیاست چوب و هویج یا چماق و هویج اینا میخوان وقت رو صرف کنن، دنیا رو علاف کردن. 3 سال اینا دنیا رو به چالش کشیدن، هی میگن 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه گفتگو میکنیم، یه بار میگن نمیدونم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خط قرمز ماست، یه بار میگن که ای از ملی شدن نفت برای ما مهمتره، یه بار یه چیزی دیگه میگن، فرداش یه چیزی. اصلا جمهوری اسلامی یه چیز نمیگه، یعنی سر دنیا رو برای یه بالین نمیذاره که دنیا بفهمه اصلا چی میخواد. هر دقیقه یه چیزی میگه. بارها جمهوری اسلامی هم ثابت شده وقتی تو تنگنا قرار میگیره پس میکشه. همون برنامه قطعه 598 به خاطرتون میارم که جام زهری که آقای خمینی سر کشید، ایشون هم الان 3 سال آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد اینا دارن دنیا رو، باید واژه رو درست نیست به کار ببرم، دنیا رو به تمسخر گرفتن، مردم ایران رو به خاک سیاه نشوندن، روزگار مردم ایران سیاه کردن، تسمه گرده مردم کشیدن. اوه میگن حتی مسلم. گفتم آقای الان من میخوام وارد بحث دیگه بشم. خب این بحثی که ما میکنیم اینا همه وابسته به هم، اینا همه گره خورده به هم. نمیشه شما اگه چیزی بگی چیزی دیگه رو نگید. اینه که میگم که جمهوری اسلامی با این بحثا که میگه انرژی هسته‌ای نمیدونم اینطوری دنیا رو به بازی گرفتن و خریدن، چه اصراری به بدبخت کردن مردم ایران دارن.
اجازه بدید چاکنون جمهوری اسلامی ایران گفته که برنامه هسته‌ایش صلح آمیزه و تنها برای تولید برقه و هیچگاه اتهاماتی رو که جهان غرب به جمهوری اسلامی ایران زده نپذیرفته و بارها تاکید کرده که دنبال سلاح هسته‌ای نیست. این سوال رو میخواستم از هر دوی شما بپرسم. برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم مردم ایران هست یا نیست؟
بله، من بگم خدمتون. ببین همین سوالی که شما کردین، میگین که انرژی هسته‌ای حق مسلم هر کشوری. البته کشورهای زیادی تو دنیا هستن که انرژی هسته‌ای دارن، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دارن، دارن نیروگاه هسته‌ای دارن، دارن استفاده میکنن، هیچ کس هم کاری باشون نداره. منتهی چرا به جمهوری اسلامی گیر دادن؟ به خاطر 18 سال پنهانکاری جمهوری اسلامیه، به خاطری که شفاف سازی نمیکنن. اینا اگه ریگی به کفششون نیست شفاف سازی میکنن تو دنیا، درهای کشور رو باز میکنن به روی بازرسانی سازمان انرژی هسته‌ای. آقا بیاد ببینید ما هیچ مشکلی نداریم با هیچ برنامه‌ای. وقتی شفاف سازی کرد، وقتی اعتماد سازی کردن، خود دنیا هم قبول میکنه حرفو. منتها اینا اصلا هر پیشنهادی بهشون میدن رد میکنن، قبول نمیکنن. همین بحث پیشنهادی، ببینید انرژی هسته‌ای سلامی سوش گنجوده شده، اگه اینا ریگی به کفششون نیست چرا قبول نمیکنن؟ چرا باید ما یه حکومت مسئول نداشته باشیم که چیزا رو قبول کنه؟ من همین 2 دقیقه پیش حرف زدم، گفتم نمیدونم جمهوری اسلامی چه اصراری به بدبخت کردن مردم داره. واقعا یه سوال برای من خودم بارها پیش اومده. کشورهای دیگه هستن در بغل ما مثل کشورهای عربی، مثل ترکیه.
مداخله کوچیک بکنم، همون مسئله که من عرض کردم، تفکیک منافع جمهوری اسلامی و تفکیک منافع ملی و منافع جامعه، اینجاست. این نکته ظریف است که ما باید به دقت و شفافیت به این موضوع نگاه بکنیم و این موضوع رو ارزیابی بکنیم که آیا یه پیشنهاد 5 علاوه 1 آیا در راستای منافع اجتماعی و منافع ملی جامعه ایران هست یا در راستای تداوم و بقای جمهوری اسلامی با توجه به ذهنیت و نرم‌های سیاسی که در ذهن داره. اینا دو مسئله کاملا متفاوته.
بله درست همین نکته است. گفتم که شما تفکیک کردین به درستی همین مسئله رو که بسته پیشنهادی غرب به ایران پیشنهاد داده، آیا منافع ملی ملت ایران رو تأمین میکنه یا برای دولت تام منافع ملی نظام. خب چون منافع مقداری، حالا من نمیگم اقتصاد ایران توی 30 سال گذشته واقعا نابود شده، آخه ببینید بعضی اقتصادها بیمارن، بعضی اقتصادها کمکارن، ولی اقتصاد ایران نابود شده است. یعنی ایران اصلا اقتصاد تمام دولتی، حالا نمیگیم نباید گفت 100% دولتی، ولی اقتصادی که توش آزادی نیست، یعنی کسانی نمیتونن آزادانه فعالیت اقتصادی کنن، اقتصاد دولتی شده، همین شده که اقتصاد آزاد تو کشور ما بنکل نابود شده، شرکت های خصوصی بنکل تعطیل شدن. میگم که همین بسته پیشنهادی اگرم مقدار کمی توجه داشته باشیم به این نکته، اگرم مقدار کمی بتونه لااقل برای اقتصاد مردم، برای نمیدونم منافع مردم هم خوب باشه، جمهوری اسلامی قبولش نمیکنه. همون حرفی که اول گفتم، جمهوری اسلامی اصلا با آسایش مردم ایران مشکل داره. شما ببینید واقعا 30 سال گذشته کارنامه‌اش اگه بذارین و ببینین، میبینید تو تمام عرصه‌ها شما هر نقطه‌ای که میخواین نگاه کنین ببینید نابود شده است.
بهراجان، اقتصاد پویا، اقتصادی که بتونه جوابگوی مطالبات جامعه باشه و باعث رشد جامعه و شکوفایی جامعه باشه، این یک
حکومت دموکراته. بله.
یک حکومتی که برآمده از
مردم باشه،
رأی واقعی مردم باشه. ولی بهراجان، ما تنها معضل اقتصادی نیست که گریبان جامعه رو گرفته و فقط از زاویه موضوع اقتصادی بخوایم موضوع رو ارزیابی بکنیم، مسائلی که گره میخوره به هم دیگه و حتی نهایتاً به این موضوع غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین و مسائل داره ختم میشه. در اون جامعه تنها موضوع اقتصاد نیست، موضوع حقوق مدنی هم هست، حقوق شهروندی هم هست، ایمنی جاده ها هست، بیمه بیکاری هست، بیمه درمانی هست، آزادیش
از موضوع اشاره کردم تا شما هم درست انگوش رو نقطه خوبی گذاشتین، ولی من گفتم سال گذشته کارنامه جمهوری اسلامی رو اگر ببینین تو هر نقطه‌ای که شما ببینین، دست رو هر نقطه‌ای بذارین، یعنی له شده است، خورد شده است، داغون شده است. اینا واقعا من بارها تو خونه به بچه‌هام میگم، بارها گفتم اگر نفت، اینا آقا 30 سال دارن نفت میبرن و میخورن و به مردم نمیدن، اشکال نداره، ما نفت میسازیم، اقتصاد درست میکنیم، بدبختی‌ها جامعه رو درست میکنیم، ولی ببینین با جامعه‌ای که سقوط اخلاقی توش وحشتناک پیش رفته، واقعا ساختن یه همچین جامعه خیلی وقت میخواد. ببینید آقا رامین، ما قبلا زمان سابق واقعا اعتقادات قشنگی مردم ایران داشتن، واقعا مردمی بودن، نمیدونم واقعا چطوری باید بگم، اعتقادات زیبایی داشتن، احساسات قشنگی داشتن، ولی جمهوری اسلامی یعنی بلای به روزگار مردم آورد که برادر به برادر اعتماد نداره، پدر به فرزند اعتماد نداره، یعنی واقعا اخلاقیات جامعه رو لگدمال کرد و این چیزیه که من واقعا نگرانشم. ساختن یه اخلاق یک جامعه خیلی زمان میخواد.
دوستان، به پایان برنامه نزدیک میشیم. بحثی رو که شروع کرده بودیم بر سر برنامه هسته‌ای ایران و راه حل‌های برای برون رفت از بحرانیه که امروز ایران با اون روبروه، ولی خب چون بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان در برنامه صدای شما صدای فردا، هر دوی شما آزادانه نظراتتون رو بیان کردید و ما سپاسگزاریم. ولی اینجا یک یادآوری را من باید بکنم. در اسمس های زیادی که ما هر روز دریافت میکنیم، تعداد زیادی هم از شنوندگان ما از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنند و میگویند که انرژی هسته‌ای حق مسلم اونهاست و ما تلاش کردیم امروز به تعداد زیادی از اونها زنگ زدیم و خواستیم که در این بحث آزاد شرکت بکنن و از عقیدهشون دفاع بکنن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این شنوندگانی که خواستار انرژی، البته صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید میکنن و برخیشون هم خب میگن حتی تسلیحات هسته‌ای هم حق مسلمه، هیچ کدوم حاضر نشدن در این بحث آزاد شرکت بکنن. ولی ما در اینجا از همه شنوندگان
شنوندگان دعوت میکنیم هر عقیده‌ای دارید تماس بگیرید با ما از طریق اسمس یا از طریق پیامگیر رادیو فردا و هر کسی که هر عقیده‌ای داره میتونه در میزگرد و بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت بکنه. با سپاس از رامین در آلمان که در این میزگرد شرکت کرد و بهراد در شهر بروجرد که متاسفانه ارتباط تلفنی ما با ایشون قطع شد.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شاد و پیروز باشید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه صدای شما صدای فردا را شنیدیم. تا لحظاتی دیگر مجله نیمه شب ما به پایان میرسد و شما شنونده مروری بر چند خبر خواهید بود. اما تا آن زمان بار دیگر یادآوری میکنم که میتوانید نظرات خود را در ارتباط با آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد میتوانید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-41-50. روز خوبی در پیش داشته باشید از هر جایی که هستید و همکنون صدای ما را میشنوید. شب خوش. نیما تمدن.